خب، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که امروز داریم اینی که ما نیاز داریم به تحلیل های بسیاری در مسائل فلسفه دین، گاهی علمی در فلسفه دین و نوآوری هایی که خودمون تو جامعه برای این منظور در نظر خواهیم گرفت. ارزشی فلسفه دین شاید از حدود سال 74 تقریبا را افتاده و این شاخه از علم در ایران نزول گرفته. ما دوران های مختلفی گذروندیم. یکی از دوران ها این بود که ببینیم اصلا فلسفه دین در غرب چی میگن، افرادی که دو غرب هستن حرف حسابشون چیه، چه مطالب میگن. بعد از اینکه یه خورده گذشت، رفت رفته به این افتادیم که این چالش ها رو دقیقا مورد بررسی قرار بدیم. به خاطر همین هم شاید من بخواهم بگم اواخر سالهای 80، یعنی تو دهه 90، یکی از کارهایی که خیلی خوب انجام شد در فلسفه دین آشنایی با آخرین دیدگاه های فیلسوفان دین در دنیا، مخصوصا در تعارض با هم دیگه بود. ما انواع دیدگاه ها در فلسفه دین داریم که اینها هر یک وقتی که مطرح میشه یه سری افراد انتقادهایی میکنن، یه سری جوابهایی میدن و مسائل مختلفی مطرح میشه. از دهه 90 یک کار دیگری به شدت انجام شد، البته از سال 74 به بعد همینجور به ترتیب بود، و اون این که ما ببینیم خوب ما خودمون به عنوان یک ایرانی مسلمان شیعه نسبت به مطالبی که غربیان نسبت به مطالب فلسفه دین مطرح می کنند، ما موضع اون چیست؟ واقعش این که میپذیریم، نمیپذیریم. برای اینکه این موضع رو داشته باشیم، از همه مهمتر یه تراث ارزشمندی به نام فلسفه اسلامی داشتیم. شاید به سر کشورهای این ذخیره ارجمند رو به عنوان یک بازمانده از اندیشه ورزی کشورشون نداشته باشن، ولی ما داشتیم. نسبت اندیشه های فلسفیمون با این گونه مباحث به چه صورتی است و شروع شد به کار کردن. من یادم میاد قبل اینکه حتی رشته فلسفی را بیفته، بسیار رساله های فوق لیسانس تو رشته فلسفی، فلسفه اسلام و فلسفه غرب، همایل به سمت فلسفه دین و همچنین موضع فلسفه اسلامی نسبت به فلسفه دین یا موضع خودمون داشت. حالا اول خیلی ضعیف بود، ولی همه تلاش داشتن یه چنین کاری رو انجام بدن. حالا که ما در این زمینه فلسفه ورزی کنیم و یا یک فلسفه دین تطبیقی یا یک فلسفه دین با نگرش اسلامی و مسائلی از این دست داشته باشیم، این خود باید به تجزیه تحلیل خود رشته فلسفه دین هم و خود شاخه فلسفه دین دیسیپلینش بپردازیم. خب این دیسیپلین یک مجموعه از اندیشه های ارزشمند در خودش داره، در غرب داره، و این اندیشه ها مبنا قرار گرفته. یعنی شما هیچ کس نمیتونه مثلا فرض میکنه که پروتوگیون آنسل رو بی توجه ازش بگذره، هیچ کس نمیتونه نقد کانت رو بهش دقت نکنه، برای این نقد های کانت برای خودش یک جریان است که نقد های کانت که باید هر کس که فلسفه دین میخونه نسبت اون توجه داشته باشه. من مباحثی از این دست اشتباه ماخر رو هیچکس نمیتونه نادیده بگیره. بنابراین هر که میخواد فلسفه دین بدونه باید حتما بدونه که اشتباه ماخر چی گفته، کانت چی گفته، هیوم چی گفته، دکارت چی گفته تو این زمینه، آنسل چی گفته و مسائلی از این دست. مجموعه اینها کنار هم که جمع میشه یه دیسیپلین تشکیل داد، اینکه اینها به طور مجزا گفته شد به نام فلسفه دین. قبلا هم گفتم فلسفه دین تقریبا از اول قرن بیستم یواش یواش به نام فلسفه دین شناخته شده، گرچه مثلا گفته شده مثلا تو هگل هم به نام فلسفه دین گفته شده. این اون فلسفه دینی که ما الان می‌شناسیم اون فلسفه دین نیست. فلسفه دین هگل یه چیز دیگه است، یه نوع نگاه دیگه است. اصل مسئله این دیسیپلین چجوری تشکیل شد؟ دیسیپلین بر این مبنا تشکیل شد که ما ببینیم چه مسائلی در نسبت دین در دین داریم که باید از منظر فلسفی به اونها نگاه کرد. یادون باشه بسیاری مباحث تو دانشکده‌های الهیات مطرح میشد. در دانشکده‌های الهیات یقین بدونی که کسانی که میخواستن موضع مخالف بگن جا نداشتن. به خاطر همین این رفت تو دپارتمان فلسفه. گفتم ما اینجا تو دپارتمان فلسفه آزادن میخوام هر چی میخوام تجزیه تحلیل فلسفی بکنیم. به نظر من برخلاف بسیاری از رشته‌های دیگه که ما معمولا توی فلسفه‌های مضاف به قول بعضیا داریم، رشته فلسفه دین یه رشته‌ای نیست که بر اساس مبانی فلسفی دین رو بررسی کنم، بلکه رشته فلسفه دین الان مجموعه از مسائل مسئله محور است. یعنی مسائل مهمی که در مورد دین وجود داره رو مورد بررسی قرار میده. به طور کلی خیلی مختصر میگیم ارزیابی عقلانی گزاره‌های بنیادی دینی. اما این ارزیابی عقلانی رو تو میشه برای اثبات یا رد به این هاست، برای اینکه آخر بگیم این درست است یا غلط است. هنردینی در مورد درستی و غلطی صحبت بکن، دیدگاه هایی در مورد هنر از منظر دینی بیان میکنه. جامعه شناسی دین درست و غلط نمیخواد، یه دین رو اگه از منظر جامعه شناسان بخواییم بررسی کنیم چجوری میشه بررسی کرد. در جامعه شناسی دین همینطور، فقه همینطور، یه چیزی دیگه داره، اینا رو داره. فرضیه تنها چیزیست که حتما باید در اون ارزیابی عقلانی باشه. آخرش هم باید طرف بگه که آقا این حرفی که من زدم، تجزیه تحلیلی که کردم، میخوام بگم این استدلال درسته یا این استدلال درست نیست. یعنی اگر یه کسی چنین ادعای دینی بکنه، این ادعا درسته یا ادعا درست نیست. تموش. خب گرچه تو فلسفه دین قاره‌ای رفته رفته به بعضی از مسائل دیگه هم پرداخته، مثلا فمینیسم دینی، دیدگاه فمینیستی در دین و این دوستان پرداخته شده، من کاری به اون بحثا ندارم. اما اون چیزی که در فلسفه دین غربی خیلی اهمیت داره، باید وقتی یه نفر ایرانی و مسلمان میخواد اونها رو مورد تجزیه تحلیل قرار بده، خیلی وقت است که پیشینه این طرز تفکر مورد توجه قرار نمیده. چه این خواستن بحث از کجا شروع شده؟ خواستگاه بعضی بحث ها اصلا متفاوته از خواستگاهی که ما در جامعه هم داریم. شما نمیتونید تو جامعه خودتون یه موضوعی رو مطرح کنید که مطرح بکنید با اون مسئله که اصلا مسئله شما نیست، شما مسئله یه چیز دیگه هست. چرا؟ چون اون اندیشه دینی رو نداریم. من مثال بزنم، مثلا یه فیلسوف دین مسیحی بخواد بررسی کنه، ما یه فیلمی داریم به نام بودای کوچک، فیلم خیلی مفصل قشنگی هم ساختن. این فیلم ناظر به تناسخ بازگشت روح به بدن کسان دیگر. خب از لحاظ مسیحی میخوام اینو مورد بررسی، از لحاظ فلسفی دین میخوام بگم ما تو فضای خود ما اصلا این موضوع مطرح نیست. ما این گروه ما باید خواهر سال نباید مطلب رو بله تناسخ باید در مطلب شد، ولی تو فلسفه دین من الان این موضوع اصلی من نیست. اگرم باشه من به یه عنوان دیگر باید این مورد تجزیه تحلیل قرار بدم. در از اینجا میخوام بگم بسیاری از مباحث فلسفه دین خواستگاه مسیحی دارن. کسی میخواد رشته فلسفه دین کار کنه اگر مسیحیت رو نشناسه اصلا پاش نباید بگذاره. اول اینجوری فکر نمی کردم، ولی الان به این قطع و یقین رسیدم. کسی میخواد فضل این کار کنم باید بتونه بفهمی مسیحیت یعنی چی. مثلا خیلی ساده شو بزنم براتون. وقتی میگی شما فمینیست و دینی، دین زن مدارانه. چرا دین زن مدارانه؟ به خاطر اینکه دین مردانه. یک دینیست که دین رو به گونه ای تا حالا مطرح کردم برای اون جامعه از آن غربی که کاملا مردان است. خب بله معلوم مردان است. وقتی شما قائل به پدر پسر روح القدس باشی، و یقینا این نگاه نگاه مرد مداران است. بنابراین جا داره فمینیست دینی توی یه چنین کانتکستی مطرح بشه. توجه میکنید؟ یعنی شما این کانتکست رو باید توجه بکنید تا بگیم آقا فمینیسم زن مدارانه بودن دین به چه معنایی است. خب اگر این کانتکست رو کنید، اما سوال دیگه، فمینیسم دینی در جامعه اسلامی مطرح هست یا نه. ببینید اگه به حال حوزه‌های بنیادی دینی بگید، من احساس نمی‌کنم زیاد چیز خاصی داشته باشه، اما اگر بگید به عنوان مباحث فقهی نگاه قرآنی به دین بخوای بگی، این مباحث مباحث الهیاتی میشه، نه مباحث فلسفی دینی. آها مثلا چرا ارث زن مثلا نصف مرده، چرا نمیدونم اینجوریه، از این اون مباحثی که معمولا ایراد میگن، ولی ربطی به اون نگاه فمینیستی که در وجود داره نداره ها، این منظر دیگریست. حالا این تو فضای دین میخواد مطرح بشه تو جای دیگه، ولی یه جور دیگه باید نگاه بشه. کسی اگر بیاد مباحث فمینیسم غربی و فمینیسم دینی غربی رو بیاد تو ایران ترجمه بکنه، بعد هم به عنوان فمینیسم دینی مطرح بکنه، میخوا خودت تو اومدی یه چیزی رو تو یه جایی که اصلا جایگاهش نیست عرضه کردی، محصولی عرضه کردی که یه جایی تو این بازار خریدار ندارد. این خیلی اهمیت داره. باید زمینه های مسیح، من چند تا از این زمینه های مسیحی رو براتون میگم و اینها باید بنیانگذار تفکر مسیح در تفکر ارزان بودن فضای دین باید مورد توجه قرار بگیره. یک، اول از همه این که من نکته جالب بگم، یه نفر بخواد مسیحی بشه چی کار باید بکنه؟ یه نفر بخواد مخواد مسلمان بشه چی کار باید بکنه؟ خدا حفظش کنه آقای تو رگن هانزن بحث داشتیم، ایشون رفته به اینسبروک، قبلش من رفته بودم اونجا، بعد اونجا با یه مدتی میونه این افرادی که دانشگاه الهیاتشون اینها صحبت میگه، یه هفته ای شاید با اینا بود. خیلی جالب بود برایش که گفت من برای اینا گفتم آقا یه نفر میخواد مسلمان بشه، میگه شهادت هم میگه میشه مسلمان. و ایشون میگفت با تعجب، میگفت نمیدونی اینا چقدر تعجب میگه، یعنی چی؟ یک دن سادگی چه مسلمان شدن؟ میگه تو گفت مسیحیت به این سادگی نیست، یه نفر بخواد مسیحی بشه مدتها باید تحت تعلیم قرار بگیره تا اون روح مسیحی در اون دمیده بشه، به قول خودشون مسیح در قلب او جا بگیره، یعنی یه ممارست میخواد، یه کار میخواد، یه تبلیغ و یه کار خطابی مفصل میخواد تا فرد به یه حالتی برسه، در این حالت درک کنه مسیحیت رو. اون وقته که تازه یه سری افراد باید عرضه بکنم این احساس داره یا نداره؟ اگه داشته باشه نه حالا تو مسیحی شدی، حالا به کسی باید یه هر دیگه. ببینید وقتی آدم میره تو دوتا فرهنگ با هم یه کنار هم میشنن، تازه متوجه میشه چقدر با هم فرق دارن. ما از اینجا میشه باشیم نگاه نکرده باشیم خارج کشور، اونا برای خود یه جور ما رو مسلمان میبینن، ما هم اونا یه جور دیگه میبینیم. آموزهای مسیحی متفاوته با ماست. دو، یکی دیگه از آموزهای مسیحی که حتما باید در کارم توجه کنیم، من بارها گفتم مسیحیت یک دین تاریخی است، اسلام یه دین گذاره‌ای است. مسیحی به کسی نمیگن که یک دو سه اعتقاد فقط داشته باشی، مسیحی به کسی میگوین که اعتقاد داشته باشد خداوند آدم اول بشر رو درست کرده، بهش رفته، او گناه کرده، این گناه ذاتی بشر شده، حبوط کرده، ببینید گناه حبوط خلقت آدم توسط خداوند، حبوط هم خدا خدای عشق است و چون خدا دیده بشر اینجا در رنج میکشه و در اینجا در گناه بسر میبره، خودش رو به صورت مسیح مجسد کرده، روی زمین آورده و یه زندگی رنج آور داشته باشه. کسایی که فیلم مسیح مسیح دیده باشن میفهمن اونجا اصلا شلاق، چرا اصلا شلاق میزنن؟ بخواهی که مسیح بفهمه که داره مسیح رنج میکشه تا اینا رو پاک کنه، با این زندگی رنج آور و با عرضم به حضورتون که با بر صلیب رفتن گناه بشری که به این واقعه اعتقاد دارن رو بشویه. اگه کسی به این اعتقاد نداشته باشه مسیحی نیست. خیلی بگید شما آقا اعتقاد به وجود خدا داره، میگه مسیحی نیست. سوینبرن اومده بود ایران، دو سه بار اومده ایران و جلسات داشتیم تو انجمن حکمت فرسال بود. بعد از جلسه صحبت سخنرانیش توی دفتر رئیس انجمن میشه اون چند نفری بودیم با یه سری صحبت کردیم. میگه دوستان آقا شنیدم آقای سوینبر شما پروتستان بودی خودتو کشیدی کنار رفتی ارتودکس شدی درسته؟ گفتش که بله. دوباره چی؟ خوب توجه کن. خب ببینید من پروتستان بودم اما به نظر من هسته اصلی مسیحیت فقط اینکارنیشن و تجسده. اما پروتستان ها یعنی اندیشمندان پروتستان اینقدر اینو شلوه کردن حتی بعد از می نمیگه بعد اعتقاد دارن که اصلا حضرت مسیح نبوده. مسیح یعنی اینکه انسان یه خاصیت خدایی دارد انسانی دارد اینجوری سوال کار به اون ندارن. تعابیر مختلف دیگه ازش کردن که چیزی ازش نمونده. به نظر من دیگه مسیحیت از چیز نمونه اگه پروتستان باشی. خب یقین پروتستان هم که کاتولیک نمیشن که بردم ارتدوکس شدن. یعنی چی؟ سوینبرن که به عنوان یکی چند نفر آدم شاخص فلسفه دین دنیاست براش تجسد اهمیت داره. در اصل که در اسلام خدا میگه بابا سه تا چیز باید اعتقاد داشته باشی. یکی خدا هست. یکی دو اینکه این خدا پیغمبر فرستاده. سه اینکه یه معادی وجود داره. این سه تا اعتقاد داشته باشی که فرد میگم مسلمان. هر بود یعنی تاریخی حضرت پیغمبر هجرت کردن یا نکردن مهم نیست نادیا. به خاطر همینم هست که ما در تفکر اسلامی خودمون در من جایی دیگه گفتم در فلسفه اسلامی خودمون فلسفه تاریخ نداشتیم. حتی فلسفه هایی که ناظر به تحولات اجتماعی باشه نداشتیم. ولی فلسفه تاریخ جایگاهش کجاست؟ در غرب هگل. هگل تاریخ نگری اصلا جزء مسیحیت. سه مسیحیت میگه خدا رابطه خدا با بشر و با پیامبران رابطه خدا با بشر اینگونه نیست که وحی بشه مطلب خدا به یه پیغمبری بگه آقا بگین آقا اینا رو بگو. غیر از حضرت موسی که ده فرمان بوده اون ده تا فرمان فقط ده تا جمله کوچیک مظاهرن رابطه خدا شکلیه. میگن رابطه خدا با انسان استراحا ما انکشاف الهی است. بذار من به هیچ عنوان صلاح نمیدم کسی ترجمه کنه ریویلیشن رو به وحی. وحی در سنت اسلامی یه معنی داره، در سنت مسیحی یه معنی دیگه داره. انکشاف. سوال این کتاب توماس میشل بخونی کلام مسیحی میگه وحی مسیحی 1500 سال بوده. وحی یعنی انکشاف پیدا کرده خدا برای یک سری قدیسانی نام رسولان اینجور همه اینا جزء وحی هست. به قول او وحی تعامل انسان و خداست. در صورتی که در اسلام وحی این کلام خداست فرض کنیم. او میگه که چهل سال این مسلمان بوده این تفاوت رو درک کرده. خب حالا با این معنا اگه شما بخواید وحی در مسیحیت بخواید مورد تجزیه تحلیل بابا اصلا این ربطی به اون وحی که شما الان اینجا دارید میگید نداره. باید بفرد چهار مثلا یکی دیگه مثلا خدای مسیح با خدای اسلام خیلی فرق کنه. خدای مسیح پیور لاوه عشق محض. خدای اسلام غیر از رحمان و رحیم جبارم هست متکبرم هست. خدا متکبره جباره. خدا جلال داره. خب حالا این چه تفاوت ایجاد میکنه؟ خب یکی از مسائلی که حالا این به وجود میاره مسئله اینه که شما وقتی که بگید خدایی هست که این عشق محض است اولین مشکلی پیدا میکنه با شروعه. شروع از خدای عشق محض چجوری در میاد؟ حالا بیا تجزیه تحلیل کن. خب در فلسفه اسلامی یه وقت هستون اینکه خودم چرا یه نفر خداوند به یک سری افرادی مصیبت ها مشکلات ایجاد میگه؟ خب بله بله خدا میخواد انتقام بگیره از انتقامه. ای بله خدا اینجوری هم هست. خدا و مکر و مکر الله چیزایی که مکس میکنن خدا مکس میکنه براشون. خب ببینید حالا سوال، آیا شرور در تفکر اسلامی مطرح نیست؟ حتما هست، اما شروری که باید تحلیل کنیم چرا شروری وجود دارد با وجود خدای رحمان و رحیم و جبار متکبر، نه چرا شروری وجود دارد با خدایی که فقط عشق محض است. خب طرز تحلیل بحث شرور در کانتکست غربی میشه اون مسیحی میشه، در کانتکست اسلامی یه جور دیگه میشه. دیگه سنتا در کلام ما بحث شرور نمیده، اتفاقی یه بحث جدید دیگه این مایی که تو قرنه اصلا مطرح نبوده به نام عدالت، عدل، عدل خدا. در شرایط اسلامی مسئله به نام عدل و عدالت خدا مطرح میشه، مهمه. ولی در فضای مسیحی این مسئله آیا نباید صحبت کنیم؟ بله، ما خیلی جا داریم، خیلی کسا اصلا در مورد عدل الهی صحبت میکنن، ولی این یه جور دیگه مطرح میشه. تئودیسی به سمت شعور میره، تئودیسی اسلامی به سمت حسن قبح عقلی میره و حسن قبح شرعی میره. دو تا فرض هست. اگر تو فضای غربی داریم هست، باید به فضای اسلامیش هم نگاه کنیم. ما با کدوم خدا داریم شروع میزنیم؟ با خدای مسیحی اینگونه یا خدای مسیحی، خدای اسلامی؟ جزا مباحث اینگونه پیش میاد. ما در تفکر مسیحی، تفکر مسیحی خیلی مسائل دیگه داریم که با اینجا فرم میکنه. حتی این تو دیگه بگم، خاصگاه مباحث فلسفه دین در فضای کاتولیکی و فضای پروتستانی خیلی متفاوته. تفکر اگزیستانسیالی که از فضای کاتولیکی در نمیاد. من بعد خود درس کیکگو میدم برای دانشجو و بچه‌ها به نظر شما این کیکگو در کدوم فضاست؟ همین باید معلوم از اون پروتستانه. یعنی شما پروتستان بودن و کاتولیک بودن این رو هم باید توجه بکنید. این کدومی که از این هست که این دو چیزی رو برش با وجود بیاره؟ لذاست مباحث، بسیاری مباحث فلسفه دین ناشی از این گونه مسائله. رابطه انسان با خدا مسئله دیگه، در مسیح خیلی متفاوت با رابطه انسان با خدا در اسلام. در اسلام رابطه انسان با خودی، خود فرد و خدای خودش فقط. شفاعت هم که میخواد بگم باز رابطه خود انسان با خدا، ولی شفیع هم همراهش میپره. ولی در مسیحیت مخصوصا کاتولیک، پروتستان نمیخوام بگم اینقدر، ولی کاتولیکا میگه شما نمیدونید خود رابطه انسان مستقیم با خدا داشته باشید، باید یک سری افرادی که حجیت دارن میتوانند این کار رابطه انسان خدا رو برقرار کنن. لذا شما دیدید که هر جایی، هر دهکوری هم که تو در وجود داره، اولین کاری که مثلا دهکوری که مسیحی هست، اولین کاری که یک کلیسا میسازن، کلیسا تنهایی نمیتونه با خدا ارتباط برقرار کنه، کلیسا میسازن و این کلیسا باید یک کشیش باشه. نمیگه هر کسی هم کشیش باشه، یک کشیش باشه باید مجوز از واتیکان داشته باشه. واتیکان بهش میگه باشه من اجازه میدم تو اونجا. یک شنبه یک شنبه این باید مراسم رو برقرار کنه. این از اون جارو در ایام سال، در ایام هفته هم میتونه طرف به خدای خوش رو زنا دیارم بکنه ها. ولی نماز رو ها باید به حتما باید چی باشه؟ توی کلیسا و با اون موقعیت باشه. ما نماز جماعت هم باز صحبت فردی انسان با خداست. به طور جماعت هر کس با خدای خودش حرف میزنه. لذا در اسلام خیلی نکته مهمش که وجود داره که خیلی هم بحث جامعه شناسی خوبی هم داره، خیلی مفصله، جامعه شناسی خیلی تفاوته. در اسلام وقتی میخوایم یه فرد ازدواج کنیم، زن فقط یک جمله به شوهر میگه زوج تو نفسی لنفسی که علی مهر معلوم، مردم میگه قبل تو، هیچ کسی دیگه هم نمیخوادی بسرشه، آقا و آخوند و کسای دیگه هم که میارن وکالت میگه فقط برای این لغت من بلد نیستم بگم و در مسیحیت این دو نفر نمیتونن ازدواج کنن. حتما دو نفر میرن کلیسا، کیش میگه من به علت اینکه مجوز دارم از اسقف، اسقف از کاردینال، کاردینال از پاپ، پاپ از روح القدس، روح القدس از خدا، برای شما زن شوهر اعلام میکنم. برای یه لغتی در از مسیحیت وجود داره به نام پیوند آسمانی. این پیوند پیوند خداییه. و بعضی وقتا من دیدم تو تفکر اسلامی، بعضی وقتا دیدم تو از عقد ازدواج انسان که فلانی فلانی پیوند آسمانی خدا جشن میگه. ما پیوند آسمانی نداریم در اسلام، اصلا پیوند آسمانی نداریم. اخیراً یه روانشناسشون گفتم یه بحثی مطرح برام خیانت زن به شوهر یا خیانت شوهر به زن، اصلا ما لغتی به نام خیانت در تفکر اسلامی نداریم، ما حرام داریم. خیانت مال وقتی است که یه پیوند آسمانی که داشته شما به این پیوند داری خیانت می‌کنی. درست که در اسلام اون پیوند آسمانی نیاز ارتباط به رسمی مرد زن شوهره. وقتی هم خواستم بودم طلاق بگیرم، خیانت. اگر زن یا مرد بره با یکی دیگه باشه، اگر مرد بره یه ازدواج متعدد بکنه بهش میگن خیانت. به خاطر من تعدد زوجات در مسیح خیلی حرف زشتی بود در اسلام. آخه تو کانتکست مسیحی داره فکر میکنه. ازدواج جور دیگه است، روحانیت یه چیز دیگه است در اونجا با روحانیت ما. من یادم دانشگاه درس میخونم، استادی که رسالش باشتشم باش کار میکردم، خب میشه صحبت میکردیم، بحثای مختلف میکردیم. یادمه که حتی آتئیست بود، میگفت من اعتقاد به وجود خودم نمیدونم، نمیتونم خدا باور کنم، یه روز به یکی زیاد میده به یکی هم میده، یکی اذیت میکنه، یکی به سری هم توش معلول بود ظاهرا. من نمیتونم این خدا رو باور کنم. منم گفتم خب من اینجور خدایی که تو میخوای بگی منم قبول ندارم، حالا کار به اون ندارم. بعد یک سال از ما سوال کرد آقا تو اسلام همینجوری شما حجت الاسلام، حجت زنبن مسلمین، آیت الله، آیت الله عظما، سلسله مراتب رهبران دینی دارید؟ رهبران دینی نه، اون کسانی که حجیت دینی دارن. منم فکر کردم موقع سوادم و نمیرسید آره ما هم اونجوریه دیگه، با ما هم دیگه مادری که دست و اصلا اون هیچ ربطی به اونه، ما حجیت اسلام، حجیت مسلم، اصلا آیت الله هم حق دخالت تو هیچ کار دینی من نداره. عالم است، علم میدونه، نه به ما اینو میگه. با توی چنین کانتکسی با اون کانتکس خیلی فرق میکنه. و همین حساب ما به توجه بکنیم با کی داریم صحبت میکنیم، فضای دین در مورد چی داریم صحبت میکنیم. من به عنوان نمونه چند تا از این مباحث فضای دین رو براتون میگم. ببینید نمیگم که این مباحث فلسفی در اسلام در میان ما نباید مطرح باشه، نه، باید مطرح باشه در مورد چی تفکر آموزه دینی ما، با چه مشخصاتی این آموزه دینی بوده، با این مشخصات این مسئله فلسفی دینی بررسی کنیم. نه این حرف مشخصی مسیحی رو به کار بریم، اون مشخصی مسیحی رو داره بیان میکنه در اینجا، پلندینگا داره اینجوری بیان میکنه، سونگر داره اونجوری مطرح میکنه. من به اون نمونه مثال میدم. یه بحث ایمان، ایمان و عقل دعوای مفصل مسیحی است. صحبت سر اینه که چطور میشه خدا هم سه تا باشه هم یکی باشه. خدا چطور خدایی که مدل اینجوری اثبات میکنه میکنه میده واجب وجود است برای خودشون، چطور این خدا به صورت انسان در اصلا چجوری خدا به صورت انسان در بیاد؟ بعد میزن سوال میکردن، گفت اینجوری دیگه، خب باید چجوری من با اقوال نمی کنم، خب باید ایمان بیاری. عبارت ترتولیان مطرح چجوری گفتم بیش آقا این نشدنیست، این نمیشه. گو اصلا ایمان می آورم چون نشدنیست. ایمانگرایی از اینجور بستر برمیخیزه. تو تفکر ما نوعی ایمانگرایی هم میتونه باشه، ولی ربطی به این مسئله نداره. به این نوع تناقضات ذاتی که در مسیحیت وجود داره ایمانگرایی رو ما ایجاد نمی کنه. تو جایی میرسه که تریبون یه دیگه اصلا عقل هیچ راه نداره، فقط یه بهانه تاریخی خیلی قشنگ داره به نام ماجرای حضرت ابراهیم و بنا قربانی کردن اسماعیل. میگه ایمان، بعضی هم میگن ایمان اصلا وقتی ارزشه که ضد عقل باشه. معنای این که ایمان ضد عقل باشه رو وقتی شما میرمید که با مسیحیت آشنا باشی. قطعه خورستان اینجوری نمیشه بوده. پس وقتی بحث ایمان رو عقلا میکنه این باید توجه بشه. دو، یکی از بحثایی که تو غرب خیلی وجود داره، توی فتاوای دینی وجود داره که خیلی هم مهمه، بعضی خیلی توجه نمی‌کنن، تجربه دینیه. Religious experience، تجربه دینی. خب تمامش میدونی که این هنر اشارماخر بود دیگه. بعد از این که همه کانت اومد تمام براهیم رو گفت آدی شما حرف درستایی نداره، استدلال خوبی باشه سر حرفاتون نیست، اشارماخر رو آویل کن سر استدلال. این همه کلیسا میرم، این همه آدم ها خدا اصلا داره میبینه، مسیح داره تجسد میفهمه، داره چیکار میکنه؟ اصطلاحا یه تجربه مستقیم از مسیحیت، از خدا و این گونه مباحث داره. خوب توجه کنید، مسیحی که وقتی میخواد مسیحی بشه باید مسیح رو ببره تو قلبش در یک فرایند طولانی، طی یک سری خطابه هایی که بر او انجام میشه و در اون باوری شکل میگیرد به نام مسیح وجود دارد، خدا مسیح بساد، مسیح مجسد شده است. درسته؟ خب در یه چنجایی نفس باور، نفس باور نفس تجربه است. بنابراین بحثی به نام تجربه دینی باید مطلب شد. بلافاظه شما میگید پس عرفان چی شد؟ من عرفانم هست، تجربه دینی و تجربه عرفانی. ولی در اسلام مسلمون بودن بر اساس این تجربه هایی که مسلمون بگه آقا ما شهادت میگم، نماز هم بکنم، روز هم بکنم، اولاد معنوی هم ندارم، مسیح میگن اون اولاد معنوی اصلی. در اسلام میگن اونم اون خیلی خوب باشه بشه. به خاطر همینم یه عارف، حتی ما داریم عرفایی که خیلی هم تجربه هایی خیلی خوب عرفانی دارن، خیلی باید میگن آقا معلوم نیست دینش چقدر درسته، چون این از یه جهتی مثلا اخلاقیات رو گذاشته کنار. فرض کنم مثلا دستورات الهی، عوامل، مناسک دینی رو گذاشته کنار، هسته مرکزی دینی مسیحی اون حالات تجربه است. و بعد ولی ما اینجا بریم ترجمه کنیم نمیفهمیم. یادم یه بحثی برام نوع نگاه دینی، خیلی این موضوع تجربه خیلی خوب منه که آقا دین، دینداری در میان ایرانیان و دانشجو به چه صورت است. اساتید دانشگاه روانشناسی نشستن صحبت کردن، خب اول بفهمید دینداری یعنی چی. گفتم ابعاد دینداری ایناست، یه سریش مناسکی، یه سری اعتقادی، بعد یکی از این ابعاد ابعاد تجربه دینی است. خب یعنی چی؟ این آقا رفته روانشناسی خونده، این حرفای غربی ها رو ترجمه کرده، تجربه دینی یکی از عناصر باری کرده. رفتم به جمعه آقایتون تجربه دینی مال مسیحیت نکنید این کارو، زیروا نمیرسن این گفتن نخیر تجربه دینی هم دارم. خب باشه، بعد یه سن دانشون پرسن تو چقدر اعتقاد به خدا داری؟ گفت من اینقدر. چقدر مناسک انجام دیم؟ میگفت اینقدر. چقدر اعتقاد به معاد داری؟ اینقدر. چقدر تجربه دینی داری؟ یعنی بعد من یه دوره گذاشتم، گفتیم بیاییم نگاه کنیم در این دوره مستقی دانشجو بیاریم با ما تمرین، ببینیم اساتیدم بیان دوره بگذاریم، کارگاهی بزنیم، ببینیم میتونیم ما با این کارگاه ارتقا بدیم تفکر دینی رو. هر کسی یه مطلب گرد به من گفتیم تجربه دینی بیاریم کنم باشه اشکال داریم. اعلام کردن کارگاهی فلانی داره به نام تجربه دینی، هرکی میخواد بیا ثبت‌نام کنه. هیچ کی نیومد. گفتم آقا ننویس تجربه دینی، من میتونم به توگم ترجمهش میشه در تفکر سمجه حالات معنوی. گفتم حالات معنوی توزه متوجه شما درست میگی، حالات معنوی اما اصلا تجربه دینی نیست، حالا تیست که بعد وقتا است که میگه بابا بیرون خودمون از شیخ رضایی خیاط گرفته تا کسای دیگه تا اون کشف و کرامات هایی بعد وقتا میشه تا علامه طباطبایی اونجا دیده یا تا از آی بی عجب بحث هم اینا رو گفته هم تا کسای دیگه تا بحث های عرفانی یعنی تو فضای اسلامی چیزی به نام تجربه دینی معنا در صورتی که شما میدونید بحث تجربه دینی یکی از بنیادهای مهم تفکر فتوای دین از اول یعنی هر جا کم میارن آخر با تجربه دینی میگن خب تا اینجا اینقدر اومد اونجا ولی بالاخره تجربه دینی هم که داره. بنابراین تو کانتکست مسیح تجربه دینی یه معنایی داره، تو کانتکست اسلامی معناش میشه حالت معنوی. این یه چیزی میخواد بگه، این یه چیزی که میخواد بگه. بعد تجربه دینی میخوایم بررسی کنیم باید اینا رو بهش توجه کنیم. در نگاه وقتی که بحث خودش و دیدگاه خودش رو مطرح کرد، مبنی معرفت شناسی اصلاح شده و بعد تو نحوه مواجهش با مسائل دینی و گفت احتیاج به توجیه عقلی استدلالی برای قبول وجود خدا نداریم. استدلال میکنه، استدلال از یه جهت های خوب قابل توجه های، یعنی میخواد یه معرفت شناسی نباید درونی باشه، درون نگران باشه، معرفت شناسی برون نگران هست، همون گونه بسیار معرفت شناسی ما این گونه هست. سال زن اصلا 93 بود، یادم که اون سال همسا 93 تقریبا دو تا کتاب با هم دیگه که 83 یا 93 دو کتاب معرفت شناسی با هم دیگه داریم. سال 2000 دقت کنید معرفت شناسی به نام باور تضمین شده دینی به جای به موجه گفت تضمین، در 2000 شد باور مسیحی تضمین شده دینی. چون در اون سال اولی که دیدگاهش مطرح میکرد فقط میتونست به اینکه ما یه احساس الوهی داریم اما احتیاج کفایت نمیکنه، میگه من مسیحیت هم با قبول داشته باشم، تمام تقلیدش میکنه به اینکه آقا اصلا مسیحیت هم برای ما یه چنین حالتی داره مثل باور الوهیه. فضا دوتا فضا خیلی متفاوته. بحث عقل و ایمان و بخشی بحث تجربه این مسائل رو به دنبال خودش دارد. یا مثلا بحث معجزه خوب دارد. من خیلی دیدم بعد اشتباه میکنن میراکل واقعا معجزهی که شما میگید نیست. میراکل یعنی امور خارق العاده که در دین اتفاق می افتد. در تفکر اسلامی معجزه یعنی امور خارق العاده ای که اتفاق می افتد و پیامبر برای این که بگوید حرف من از جانب خداست شاهدی برای اون میاره. فقط در این دو حالا فرض کنیم یه نفری مسلمونی در اثر تهذیب نفس یک کاری کرد، مثلا اشاره کرد یه نفری که مثلا پاش میلنگه اشاره که پاش خوب شد، فرض میگم نمیگم راحت پنجید، این اصلا معجزه نیست. به این میگن توانمندی خارق العاده ای که یک نفر داره به علت تهذیب نفس بر اساس اون داره، ما لغت کرامت رو به کار می‌بریم. بنابراین خاصگاه معجزه در قرآن ایس بلافاصله با خاصگاه معجزه تو اسلام به خدمت رحم کنه خراب میکنه موضوع رو. بسیار مثلا برهان معجزه که غربی رو کنن همینه که یه سری آدم هایی هستن دین دارن و یه کارایی میکنن، یه آدم شفا میدن تیار عرض میکنه فرض کنیم، این معلومه که پس از جانب یک خداوند داره. در طور با ما معتقد در فساد دین، من میخوام بگم من خودم میگم معتقدم آدم هر کسی تهذیب نفس کنه، مسلمان غیر مسلمان یا هندو بودایی و کسای دیگه، یه توانمندی غیر مادی پیدا میکند، دلیل بر حجیتش هم نیست و خیلی وقت هاست که ما میان میبینیم که آدم هایی که این توانمندی ها دارن ولی حجیت برشون قائل نیست. نیاز اعتماد آدم به درد بخوری نیست، آدم نیست که این اصطلاحا بعضی هم میگن با اجنی با شیاطین ارتباط داره، این بشن این معجزه، این تمامندی داره. حالا این چه جوریه مورد تجزیه تحلیل توی یک کانتکست دیگه هست. بحث دیگری که مثلا ما در تصادیم داریم که مثلا من میدونم بحث معجزه یه بحث اساسی هیومه، هیوم جدی اولین کسی که خیلی مفصل قشنگ میشه از معجزه بررسی کرد هیوم بود. خب معلومه اون ایرادی که هیوم میگیره راست میگه، هیوم معجزه اگه اونجوری بگیرید هیوم میگه نه معلومه از اتفاق افتاده باشه، الان اتفاق داشته شاید دلیل دیگه داشته باشه، هر وقت اون یه حرف رو میزنه. یعنی اصطلاحا کرامت هایی که ما میگیم رو زیر سوال میتونه ببره. یکی از مسائلی که اتفاق خیلی جالبه مسئله تکثرگرایی دینیه. یکی از این مسائلی که در یک جایی تو لندن هست به نام گفتگو اسلام مسیحیت، اسلام و تفکر و آشنایی اسلام مسیحیت با هم دیگه. قبل از یه سوال بپرسم، گفتن اصلا مسیحی میتونه تکثرگرا باشه؟ یعنی چی مسیحی؟ شما اگر مسیحیت، مسیحی و دیندار رو کسی بدانی که یک واقعه تاریخی را قبول داشته باشد، درکی از تجسد خدا داشته باشی، میتونی کسای دیگه هیچ اعتقاد به اینجور مباحث ندارن و دیندار اصلا بدونی، دین اگر فقط شاخصی دین اونه میتونی اصلا دیندار بدونی، اصلا میگیم دیندار اب نه اسمی بزن دین خودشون. آره اینا به در چیز نمخوره، سالویشن به قول خودشون حاصل نمی کنن. سالویشن مال کسیست که توی اینجور شرایط قرار گرفته وسط تعمید شده بود، یعنی بگیم مسئله اعتقاد درکی باشه. بنابراین این انحصارگرایی یکی از مسائل جدی مسیحی است، بخاطر اینکه مسیحیت دوگمه توی این نوع نگاه. ولی حالا اومد تو اسلام، یکی اومد با من آیه قرآن داریم، این من خدا رو قبول دارم، من خودم قبول دارم، کار خوبم انجام میدم، اما نماز نمیخونم، اون کلیسا مسلمان یکی خدا میگه باش من میبرم چه بهش دیگرم نباش. ما اعتقادمون گزاره ایست، بنابراین این گزاره میتونه زیاد کم بشه اب نداره، او اعتقادش یه مسئله تاریخی است. ما خیلی راحت با تکثرگرایی راه میایم ولی مسیحا به این سادگی نمیان، مگر اینکه مسیحیت رو بیان هی فرو بکاهند به اون حالت معنوی زیادی. نه همه دین یعنی همین که آدم حالت معنوی داره دیگه، خب یه مسیح اینو قبول میکنه. اتفاق خیلی وقتا میگم بله باری که الله بشیم صحبت کنم این افراد، ولی تا دل دنیا آبا با اینه چی بگیم، اینه که نتوزا مسیح تو دلشون بیارن. فضای تفکر تکثرگرایی و انحصارگرایی در غرب و در فلسفه دین غربی و فضای ما فرق میکنن. ما چیزی داریم به نام تنوع ادیان داریم، ادیان نظرتون چیه؟ آقا ما بودایی داریم، برهمنی داریم، چیز هندو داریم، مسیحی داریم، یهودی داریم، بالاخره اینا چی میشه؟ اینا شما فقط درست میگی، شیعه ها فقط درست میگن، یا اونا بالاخره یه چیزی هستن؟ تکلیف رو روشن کن. این نوع نگاهه. ولی یه افتفاز مسیحی نگاه کنی یه جور دیگه است نگاه. ما تنوع ادیان باید نسبت به مسئله تنوع ادیان ببینیم موضع ما و نسبت به سایر ادیان چیست؟ این حرف ماست. ولی انحصارگرایی و تکثرگرایی در غرب اینجوری چون دیگه معنا میشه. حالا سوال در میان اون انحصارگرایی و تکثرگرایی مطرح نیست، ولی نوع سوالمون با نوع جوابمون و نوع سوال مسیحی با نوع جوابش فرق میکنه. ما نمیتونیم هی مرتب هی کتابای غربی رو ترجمه کنیم بچه که ما تکثرگرایی این شد، انحصارگرایی این شد، پس این اینجوری رد میشه، اون اینجوری رد میشه. نه، عمل سامان دو آقا این تکثرگرایی که مسیحی میگوید و انحصارگرایی که مسیحی میگوید این است، و ما این مسئله رو در فضای خودمون به صورت دیگر این مسئله مبرم مطرح است. نکته جالب دیگه بگم براتون. یه بحثی وجود داره در تفکر فلسفه مسیحی و در الهیات مسیحی. یه چالش بزرگی وجود داره که هنوز هم که هنوز بحث میشه. هنوز تر و تازه است. 150 سال تر و تازه است. 150 سال دعوا در سرش ها. اون بحث دین و تکامله. تکامل و دین. بحث تکامل خیلی جدی مطرحه، هنوز هم مطرحه. اما شما تو جامعه خودم ببینید کسی مثلا تکامل صحبت میکنه، میاد استاد درس تکامل میده، همه یه مراحلم میگه، چجوری چی تو شد، چجوری یه دقیقه یه سوال یه نفر نمیپرسه آقا این بازم خدا بچی شده بسن. خوب توجه کنید، تکامل دو وجه داریم. یه وجه تکامل زیر سوال بردن برهان نظم است. حالا اینکه این برهان اصلا برهان وارداتی است برای تفکر اسلام یه حرف دیگری است. یه وجه تکامل زیر سوال بردن وجود حضرت آدم و حضورش و حبورش در دنیا در 6,000-7,500 پیش یا بیشتر رو فرض کن. برای ما قصه حضرت آدم قصه بنیادین دین نیست، بلکه یه آموزش قرآن به ما گفته خواه اینجوری اتفاقی افتاده. و این مسیحیت اگر حبوط ازش بگیرید، اگر ازش به قول معروف گناه اولیه رو بگیرید، اگر ازش نمیدونم خدای عشق و من هم تجسد رو بگیرید، دیگه مسیحیت نمیمونه. برای همین هم هست چی رو زیر سوال میبره؟ آموزه بنیادین مسیحی به نام حضرت آدم و بهشت و حبوط و گناه اولیه و گناه نهایی و حضور حضرت مسیح و بعد هم رنج کشیدن و پاک کردن گناهان بشر، گناه ذاتی بشر نه گناه عرضی بشر. چیز نباشه مونم حالا باید بیان حل کنم چی میشه؟ وقتی یه سری آدم توش میدونیم ما نمیتون جز این که بگیم کریشنیست باشیم. اینکه هنوز هم که هم تو آمریکا مخصوصا در جایی که خود ارتدوکس هم واقعا وقتی این میخواد سرکیز درس تکانوزی وزیز اولیا میمونه و چما این مزخرفات یادن یعنی موضوع تکامل خوب توجه کنید، وزیز قاطی میکنن، وزیز مسئله ری. یه موضوع برهان نظم رو زیر سوال بردنه، شور عالم نمیدونم فلان فلان فلان، یه موضوعش این ماجرای واقعه رو زیر سوال بردنه. مسیح هنوز هم بیان اون مسئله تکامل دیگه نمیتونه این چیز اتفاق افتاده باشه از از تاریخی همچی زیر سوال مسیحیت. مسیح زیر سوال میره، برای همین تکامل این مشکل رو یاد میکنه. حالا یه قصه رو جالبی بهتون میگم. بحث دین دنیا توی تلویزیون بود، داشت یه بحث در علم دین داشته. فردا یه روز با آقای دینانی مذاکره میکنه، بنا با هم دیگه با چند نفر دیگه بریم یه جایی، یه برنامه بود، مراسم بود، چیزی بود که اونجا پس اونجا در اونجا که برفتیم یه خورد طول میکشی تا اینا آقای دینانی گفت بشین با هم یه حرف بزنیم، یه قدم بزن قدم بزن. بعد ایشون در دل خودش داشته با بحث جدی بحث علم دین ما واقعا چیکار بود کنیم مثلا. بعد گفت یه چیز جالب برای من هست، گفت من خانومم رشته زیست‌شناسی میخونه، میخونه دانشگاه مشهد، دانشگاه مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد بود، و بعد هم گفت خیلی متدینه، یعنی خیلی اعتقاد صفر داره مثلا. گفت درس خوند و آخر سال و آخر بعد از اون که خوب این همه تو زیست شناسی خوندی و تقامل خوندی سوالی برات ایجاد نشد؟
نه.
گفت ای اصلا مونده بودم 4 سال این داره همین چیزا رو میخونه ها، یه بار ولی سوال دینی به وجود نیومده. جالب بود برای ایشون که چی؟ این اصلا این سوال قابل تر نیست. این یه آدمی که می دست تقویم میکنه ها به فکر موزه چی شده مثلا طوری شده مثلا دست اونجا خیلی جدی داوکینز ضربه به خدا دین خدا تنها نمیزن ضربه به کل مسیحیت میزن. بنابراین موضوع تکامل باید مطرح بشه که ما در کجا داریم مطرح میکنیم، با چه پیشینه فکری پیشینه فکری با اعتقاد به چه گزاره‌های دینی داریم این رو مورد توجه قرار میدیم. اینه این باید بهش توجه کرد. یه بحث خیلی جالب سکولاریزمه. شما سکولاریزم رو در غرب اصلا نمیتونید اصلا مقابل مقایسه با سکولاریزم در ایران بدونید. خیلی مثلا جالب مفصل اینه. مسیحیت اصلا یک دینی است که شریعت ندارد. یهودیت این گونه نیست. اسلام و یهودیت شریعت داره، مسیح شریعت نداره. برای من توجیه نداره دخالت کلیسا در مسائل اجتماعی و سیاسی. ولی اسلام نمیتونه توجیه نداشته باشه وقتی بالاخره یه حکم حد داره، نمیدونم زکات داره، انفال داره، انواتون تو داره. خب سکولاریسم طبیعی دین مسیحی است و به خاطر همین هم الان هم همون که همین چیزا به این سادگی نمیتونه از زیر آر سکولاریسم بر بیاد. کسی بخواد سکولاریسم رو در مسیح بررسی کنه در غرب، در فلسفه دین یا دین و سیاست رو بخواد در فلسفه دین غربی بررسی کنه، این اون دینی که شریعت نداره، آموزهای اجتماعی سیاسی نداره و و و و این اون احساس در یهودیت اینگونه نیست. اون دین که از سکولاریسم یه معنای دیگه داره. ولی در اسلام هیچ وقت به این سادگی به اون معنا اصلا نمیتون مطلب. حالا سوال ما اصلا باید سکولاریسم، ما اصلا نباید سیاست، این نباید در سیاست دخالت کنه. ما شریعت نداره. من اصلا میخوام بگم به بس. اما خواستگاه بس کجاست؟ خاصگاه بس در تفکر اسلامی، در جامعه اسلامی است. من یادم به اساس گروه مطمئن هایش بیزن لای آتان قادری بود، یک جلسه بود که بحث میگرد. بعد آن آدم هی مرتب میگو باشه بعد از قرن چهار هم این شد، در پونده هم اینجور شد، بالاخره در قرن هیجده هم نوزده هم بالاخره این دوستن که آجو دین هم باید دخالت کن در سیاست. جدای دین از دولت شما شنگید اینو کسی میتونه هر بزنه که تا سابقه از قرون وسطا رنسانس و مسائلی که داشتی و ماجرای جدا شدن، حتی جدا شدن پروتستان از کاتولیکا، افتضاحاتی که تو کلیسای کاتولیک به وجود اومده، همه اینا داشته باشه بدون بعد به در سکولاری صحبت کنه. بعد ایشون رو باید دین اینجوری شده اینجوری شده آیه شدن به آجو نیکی تو میگی ماله غربه، اصلا مدرنیته مال مسیحیت و تفکر غربی و در یه تاریخ غربی است. ما اصلا چیز ما مدرنیته اسلامی نمیتونیم داشته باشیم به این معنا. مدرنیته بشه مدرنیزاسیون میتونیم داشته باشیم، ولی مدرنیته چیزی باید یه تاریخه، نه یه تفکر خاصی فقط. نگاه مدرنیزاسیون درست هم پروتستان واقعا جدای پروتستان از کاتولیک و تفاوت پروتستان از کاتولیک بشنگ یه باید بفهمه. بعد اگه خوب بفهمه معنی ده پروتستانتیسم اسلامی، بله میشه یه چیزی که آجو ما تفکر نوع نگاه جدیده به قول معروف کاملا بدون این متفاوت از اسلام داریم. این لغت پروتستان یه چیز دیگر. اصل مشکل پروتستان دخالت کلیسا در ازدواج بود، در طلاق بود که طلاق من میگم و در این که کلیشه‌ها رو نمیذاشت ازدواج کنن. اصلش همینه، واقعش خیلی جدی بخوام. و اینکه همه باید فقط کلیسا بگن کسی دیگه حق نداره، گناه ها بخشیدن گناه ها کلیسا رو مدرستان. اگر حق نداری تو بری پیش یه روحانی اعتراف به گناه تو کنی، خودش یه گناه دیگه است. در مدن یه نباید تو یه اعتراف بکنی بعد کلیسا بگه من بخشیدم. در اسلام میگه نه، تو حق نداری، تو برو خدا خودت حرف بزن. خب بین این دوتا فرقه. آقایی که داری فلسفه دین میخونی، هر وقت هر مبحث فلسفه دین شروع کردی، باید وقتی میخوای تفکرهای فلسفه دینی در غرب رو بیان کنی، بگی فلان فیلسوف دین این حرف رو میزنه. اول از همه میگه آقا زمین مسیحی کار چی؟ بعد بر اساس این زمین مسیحی چرا چنین چیزی به وجود اومده؟ حتی زمینه کاتولیک پروتستانش هم باید مطرح کنه. جالبه بازای دوستایی که اساس خارجی من چون زیاد ارتباط داشتم، خیلی با آدمایی که اساتید هستن به قول معروف توی نهار اینا نشستیم یه ساعت مثلا گپ و گرد کردیم و زیاد تو دل تفکرشون هستن. مثلا بعد رفتم بگیم آقا جان، حتی آلمان، تفکر آلمان، حتی تفکر اصلا فلسفی معمولی آلمان خوب شو فلسفه اصلا رفتی به دینم نداره، میگفت تفکر خود آلمان بخشی کاتولیک بعد یا بخشی پروتستان، فرانسه نه همه کاتولیک، اما کاتولیک و پروتستان هم گفت اون منطقه کاتولیک و اون منطقه پروتستان نوع تفکر فیلسوفان، این نبا فیلسوف معمولی در تفکر پروتستان کاملا مشخص رنگ و بوی پروتستان داره، در بخش کاتولیک قشن معنی و رنگ و بوی کاتولیکی داره. و این تعارض بین کاتولیک پروتستان اصلا هیچ ربطی به تعارض شیعه و سنی نداره. رو همین حساب هر عزیزی میخواد درس فلسفی بدهد، هر مبحث فلسفی، حتی مبحث براهین اثبات وجود خدا رو میخواد مطرح کنه، باید بگه من اثبات میخوام بکنم چجور خداییو. شاید بعضیتون دیده باشیم یه فرد روسی، استاد روسی بوجنی لکنیوف چیزی میشه، اومده یه کار کرده به آدم سوال که اومده 170 نفر آدم تو دنیا پرسیده در برخوردتون نگاهتون به برهانهای اثبات وجود خدا چیست؟ ما قبول داریم توی قبول نداری اصلا. به منم فرستاد، منم یه جواب دادم، شش تا سوال کردم. یکی از سوالاش این بود، خب توجه کنید اینم خیلی مهم، یکی از سوالاش این بود که آیا شما اعتقاد داری برای ما برای حساب خدا در اثبات میکنیم خدای قادر مطلق، عالم مطلق، خیرخواه مطلق که خالق جهان هست، جهان را آفریده؟ گفتم نه، ما در تفکر اسلامی نداریم. در تفکر اسلامی یه چیز دیگه داریم خیلی مهم، خدا رب عالم هم هست، اونو به نام لورد ترجمه میکنن. از یه جهت عمق مطلب رو نشون داد، لوردی که واقعا تو قرب هست به چه معنی، من ترجمه مالک مدبر عالم هست. برای من بنیادی ترین شاخصه های خدا من رب بودنشه. یعنی اولا تدبیر همه چی تو عالم دست خداست، همه چی مالکیتش مال خداست، من بنابراین بر اساس مالکیت خدا من دارم خیلی کار رو انجام میدم. زن و شوهر هر دوشون مال خدا، خدا بهشون میگه که من بهشون مرتون آنانی من بده دارم بیم زبش نفسه لنا. یا این دو گفتیم من خب آن میگه زن شوهر ایشان نتوان تدبیر این بوده، قبلا هیچ وقت هم بگن نمیتونم ببینم، بعدش بگم به من سنون گفتن میتونم هم بگم کامل ببینن همه جور ارتباط داشته باشه. و چند تا ترجمه دیگه و چند تا شاخصه دیگه. خب کسی اگر بخواد مبحث در مطلب اول ما کدوم خدا رو میگیم؟ عالم مطلق، قادر مطلق، خیرخواه مطلق، غیر از اینه؟ برای غیر از اینه که بعدا خیلی بعدا فهمیدن خالق هم هست. نه، خالق به معنای اینکه خلقت علت حدوث عالم و حدوث اشیاء باشه، بلکه علت موقعی است. این باید بفهمونه آدم. هر لحظه ما در حال مخلوق خدا شدن هستیم. ما اینجور خدا را اعتقاد داریم. کل یوم هو فی شأن، کل یوم هو فی شأن. کدوم خدا را بخوای رد کنی؟ خدای متشخص، متشخص با تفکره، یعنی پرسونال گاد، با تفکر مسیحی که باید یه دو متشخص رو که بتونه من تجسد کنه، با خدای اسلامی هو ظاهر و الباطن، باید فوق همه چیز هست، این در درون همه چیز هم هست. من اینجور خدا رو اعتقاد دارم. لذا یکی از سوالی مثلا وقتی برنامه نسبت به قانون بود، اول باید این تکلیف تو با برهان، یعنی خود چجوری خدا رو اثبات کنیم؟ یعنی این برهان که این کاری که ما میخوایم انجام بدیم و یه نوع تفکر آکویانسی قابل اثبات نیست. لذا در مناظره کاپلستون و راسل، به نظر من راسل حق میگفت. کاپلستون استدلالش بسیار ضعیف بود و اگر استدلال هم میکرد او خدای ما رو نمیگفت. خدایی که علت العلل باشه نه، ما قبول نداریم. خدایی که علت همین الان منه، علت هر روزه و هر زهزه و هر زمانی هست ماست. حالا این چجوری تحقق پیدا میکنه و مسائلی که پیش سوزی حرف دیگر است. سوال ها بینه فرق میکنه. مثال بزنم بگه سوال هایی تفکر تفکر کنم. خداوند که واحد محض است، اون بحث و وحدت خداست، چطور میتونه از واحد محض کثیر ناشی بشه؟ خدایی که عین ثبات هست چطور میتونه متغیرها بگیم به خدا وابستن؟ علم خدا اگر به اشیاء جزئی تعلق بگیره، پس علم خدا متجزم میشه و خدا نمیتونه متجزم بشه. علم خدا بنابراین باید زمانمند باشه، چون وقایع زمانمند اتفاق میفته. چطور میتونی علم زمانمند در خدایی که غیر زمانمنده وجود پیدا بکنه؟ وقتی سوال اینه، یه سوالهای فلسفه دینی ماست، کلامی تنها نیست، فلسفی. بحث اون باید بشیم بررسی کنیم. همون که امام میگفتن که او رفت ثابت متغیر، یه سوال جدی ماست، به میتونه طرف پیدا بکنه برم یا نه. پس وقتی ما هر گونه از این مباحث همه رو باید مطرح کنیم، این یادتون باشی، هر گونه از این گونه مطالب ارزم به حضور که ما تو تفکر فتحان دینی خود مطرح میکنیم، بنیادهای مسیحی باید قشنگ باز کنیم تا بگیم که آه این بنیاده. بارم میگم این معناش این است که تکامل در تفکر اسلامی مطرح نیست، تجربه دینی در تفکر اسلامی مطرح نیست، سکولاریسم قابل بحث نیست، تکثرگرایی انسانگرایی مطرح نیست، شروع قابل طرح نیست، معجزه وحی انکشاف الهی همه اینا قابل طرح، اما قابل طرح توی یک تفکر پیشینه اسلامی. اول باید بگیم من شروع رو با کدوم خدا میخوام ببینم میسازد یا نمیسازد. این مهمه. تفکر فلسفی هم مهم. من یه اینسوی سخنرانی داشتم با اون رئیس دپارتمان فلسفه بود، هانس کوچلر، بحث میکردم. بیا بیه شروع کنیم با هم دیگه کار کردن تو فلسفه باشه. من گفتم یه مزیتی که شما دارید فلسفه تاریخ هست و انسان شناسی، حتی من حتی مسیحی ها رو غربی ها رو از لحاظ بحث های انسان شناس از یه جهتی از خود جدا بود. علت اصلیش هم اینه که اینا تفکری که خدا چجوری انسان شده خیلی مجبورا پرورش میدن. تاریخی هم که بهتون گفتم اصلا نگاه تاریخی داریم، ما نگاه تاریخی داریم. فلسفه اسلام برای وضع بچه‌ها صحبت فلسفه اسلام می‌کنم، گفتم ببین در فلسفه اسلامی وجود، عدم، ماهیت مطرحه. ولی شدن نه به معنی تغییر حرکت جوهری حرکت، شدن به معنای شدن عالم. مورد تجزیه زیاد قرار نگرفته. اینکه کل تفکر بشری در حال رشد است، تفکر تغییر. اون مسئله مون این موضوع چجوری میخوام بررسی کنم؟ احتیاج اینو باید خواستم بررسی کنم. به خاطر همینم خیلی به این تمایز این دوتا با هم دیگه و رویکرد دینی ما و رویکرد دینی مسیحی باید توجه کرد. در رویکرد دینی مسیحی سوال ها و مسائل یک نوع مطرح میشه، در رویکرد اسلامی یه نوع دیگه مطرح میشه. مثال فمینیسم رو زدم، یادمه که این کتابی جان هیک ظاهرن داری هم کنم جان هیک بود اگر اشتباه کنم، تو لس آنجلس رفته یه مسلمون یه مسیحی این کتاب یکی دانش ها رساله دکتر رساله بارتانس کار کردن، یه مسلمون که عالم مسلمون یا عالم مسیحی یا عالم یهودی ستاله پایست هم بشون که عالم مسلمون عالم مسیحی تو رو با آدون مسیحیت چی میگه؟ یهودی تو بگو اسلام تو هم بگو. حالا به مسیحی میگه حالا اسلام تو نقد کن، یهودی تو نقد کن. به مسلمون میگه تو یهودیت رو مسیحیت نقد کن. بعد حالا همونا نقدای اینا هم باید جواب بدن. این نقدایی که مسیحی یهودیه کرده بود به اسلام، تنها چیزی که تو فمینیسم اسلام میخواست مطرح کنه چرا به خودم میگه ایاکه نعبد، زمین مرجع مذکر به کار میبره، پس الان خداتون مرده. خب اون مسلمان هم عقلش نرسید میگه آقا جون ضمیر مؤنث فقط وقتی به کار میره که یقین داشته باشه طرف مؤنثه، ولی اگر کسی مؤنث نباشد مذکر باشد یا ندونی مذکر یا مؤنثه یا مذکر مؤنثش اصلا مذکر مؤنث درش معنی نداشته باشه ضمیر مذکر به کار میبره. این یه بحث زبان شناسانه است، اصلا ربطی به این که نگاه مرد سالانه به خدا داشته باشه فرق میکنه با اون. ایرادی مثلا آزم گرفته بوده اینجوری بود من مطلب جالبی سه واقعا برگی از این آدم این هم به کتاب نگاهی بکنید Three Faces One God که میکنم اسمش بود. این خیلی اهمیت داره. یادتون باشه اسلام دین است، فیس نیست، ولی مسیحیت میتونه فیس باشه. بوده ای فیس ایمان، مسیحیت میتونه بگیم دین نه فیس ایمان. به خود رو میگم بعضی مسیحی رو فرو میکاهن دین رو فرو میکاهن به ایمان، بعضی ایمان هم فرو میکاهن به معنویت. خب این کل مطالبی که بنده میخواستم خدمتتون عرض کنم و موضوع رو از این بابت مورد تجزیه تحلیل قرار بدم. من خیلی خوشحال میشم اشکالات دوستان، مطالبی که دوستان دارن، دیدگاهاشون رو مطرح بکنم که من استفاده کنم.
آیتو سلام علیکم، مجدد خیلی متشکر از فرمایشتون از بیاناتتون. من برای اینکه باب بحث و سوال باز بشه یه سوال رو طرح میکنم، بعدم انشالله دوستان دیگه یا می نویسن یا بلندگو رو شرح میکنن و بحث پیش میره. در واقع توی مسیحیت با حالا بیانی که شما فرمودید خیلی هم روشنگر بود، در صورت یه تلقی از خدا، از مسیح، از انسان، از نسبت اینا وجود داره که باعث شده که فیلسوفای دین وقتی که میگن ما فیلسوف دینیم ولی پیش زمینه مسیحی دارن، چنان که شما بیان فرمودید اینطور بحث فلسفی رو پرداختن. توی بیانی که شما فرمودید خب این در این حال این یه بیانی بود و نقد، یعنی اینطور هستن یا محدودیت های خودشون دارن. درباره حالا خودمون در مورد اسلام هم برصد اینطوریه که ما یک خواستگاهی داریم و از اون خواستگاه با شکل خاصی که دین ما داره دستور کار اینه. حالا اتفاقا توی این سخنرانی های خارجی هم که توی مدرسه بودن مثلا آقای تاریافر رو رسمن تصریح میکرد که بله من متقیم شما فلسفی اسلامی دین میشه داشته باشید. ما هم خوبی همچین کاری میکنیم. نکته اینه که ما چه شکلی با هم وارد گفتگو بشیم، یعنی چی بعد از اینکه ما خودمون این کارو کردیم، آیا ما اون نقطه مشترک ما بین فیلسوف مسلمان مسیحی، فیلسوف مسلمان دین و فیلسوف مسیحی دین یا حالا بقیه ادیان، چه شکلی اون نقطه مشترک اون چیه؟ یعنی چه جوری ما با هم دیگه همسخن میشیم؟ اینو چه جوری شما میبینید؟
خیلی نکته جالبی گفتید. من یه بحث دارم که حالا به صورت انگلیسی هم دارم و دارم رو اپارات یکی یکی منتشر میکنم به نام فلسفه تطبیقی. اصطلاحی شما که مطرح میکنین چی نکته فلسفه تطبیقی فلسفه دین تطبیقی داشته باشیم؟ ببینید اونجا مطرح کردم که آیا فلسفه دین اصلا میشه فلسفه تطبیقی داشته؟ نه مثلا یک مطرح یه پارادایم میدارم شما در فلسفه غربی و یه پارادایم میدارم در فلسفه اسلامی، شاید دو پارادایم مختلفه. من نمیتونید این دو پارادایم رو با هم یه معنی کنید. مثلا یه چیز جالب بهتون بگم، خیلی قشنگ یه اتفاق برای خواهی بدارم. آقای دکتر نصر حکمت متعالیه رو یه کتاب دارن، حکمت متعالیه در اون عنوان کتاب هست، مولا صدرا و حکمت متعالیه محمد انسان، انسان ترانسندنتال تئوسوفی. حکمت خیلی قشنگه، تئوسوفی یعنی فلسفی نگاه کردن به خدا. فرض کن بعد ایشون یه چیز توجه شاید نکردن، حالا نمیتونم جسارت بکنم به ایشون، ولی تئوسوفی علی رغم اینکه این معنای لغوی هست، ولی یه بک‌گراندی توی تفکر غربی و تفکر غرب وجود داره به نام تئوسوفی. با اینکه لغت اینه ولی معنا جادو و جنبله، معناش علم جفره. نگه ما کندید ما میگن جفر و اعداد و از این دویستا. پس این آقا لغت این میگه خب باشه، این توی این فرهنگ اومده اینجوری معنی شده، همون بگه ما یه لغت هایی داریم معنی لغویش یه چیزی ها، ولی تو فرهنگ ما این چیزی تعلیم ترجمه میشه. حالا سوال بعد از اینجا بعد من گفتم خب اگه اینجوری باشه ما تفکره ما میتونیم تفکر دیگری رو بفهمیم؟ اصلا عرض کردم که من میگم بله، اگه نمیفهمیدیم که اصلا حرف میزدم متوجه نمیشیم چی داره میگه، ولی من نمیزم که ترجمه کنم، ترجمه نمیتونم بکنم، اصلا ترجمه یه امر ناممکن میشد. حتی میخواد به این سال بگم یعنی انگلیسی میاد فارسی میشه ترجمه ناممکن. ما اصلا اعتقاد داریم به mutual understanding، یقینم این گونه است. اما باید توجه کنیم وقتی که یه نفر داره یه حرف میزنه تو فضای خودش داره حرف میزنه، من تو فضای خودم دارم حرف میزنم و بسیاری حرفایی هستش که ما میتونیم بفهمیم هم دیگر رو، خیلی حرفاش، ولی این نیستی یادون باشه. یه نکته دیگه هم توی همین یه کنفرانس در مسکو در مورد فلسفه تطبیقی اینو گفتم که خیلی هم از این اصلا جالب بودش. بودم بیدیم نگاه کنیم فلسفه تطبیقی اصلا فلسفه ایست که آدم تازه با فلسفه تطبیقی میشه فلسفه خودش چیه. وقتی من خودم رو میشناسم که دیگری رو بشناسم، اصطلاحاً ما باید در دیگری حد و مرزهای خودمون رو بشناسیم. دیگری بسیار کمک میکنه ما بفهمیم خودمون حد و مرزمون چیه. جور دیگه میگم خیلی جالب، خیلی مثال زدم براتون. من دقیقا به اصحاب گفتم اصحاب یا آقا جون شما نمیدم اعتقاد به حجت رسام و جسام سمایی نمید، اون گفت ما اعتقاد به این نمید نمید. بعد من افتم بررسی کردم از حجت الاسلام رو با اون فرق میکنه. تازه من متوجه شدم که نوع نگاه ما به عالمان دینیمون با نوع نگاه مسیحیت غربی ها به عالمان دینیمون فرق میکنه. من نوع نگاه ما چیست؟ آدم معمولی اگر شما بگید کسی که دیگه عمری تو فضای روحانیت اسلامی مثلا کار کرده، اصلا نمیفهمی که این اصلا خودش تا کجا به روحانیت، تا کجا ما به روحانی بها میدیم؟ روحانی حق آمرزش گناه من نداره. تازه من این متوجه میشم یعنی چی؟ یعنی توی این فضا این حتما و حتما ما زمینه گفتگوی مشترک به مراتب بسیار داریم، ولی یادمون باشه که توی این گفتگو مشترک او از چه خواستگاهی صحبت کنه، من از چه خواستگاهی، باید داریم با چی میگیم. بله همون خدایی که او میگه عالم مطلق قادر مطلق نمیدونم خیر قانون، منم اعتقاد دارم عالم مطلق قادر مطلق هم هست، ولی حالا عالم مطلقش چه معنایی است، عالم مطلقش چه معنی، ولی این اعتقاد دارم، ولی چه دلم اعتقاد دارم هست. یعنی اصطلاحی که به کار بردم از یه جهت فلسفه دین تطبیقی ناممکنه، ناممکنه نمون اینا یعنی بسیار سختی، از یه جهت حتما ممکنه و از یه جهت حتما ضروریه و باید باشه و این خیلی اثر داره. من توی این 10 کنفرانس فلسفه دین که ما داشتیم در انجمن فلسفه دین، خارجی که اومدم میمدن خیلی چون میفهمیدم که تازه اینو در یه چیزی آدم خودش میفهمن و در مورد ما میفهمن، خیلی برای تو از این چیز جالب بود. رئیس انجمن فلسفه دین ایتالیا رو آورده بود ایران، بعد میتونه با شما چجوری داریم این مسئله مطرح کنید، هر چه حرفای الهادی میزنید، ما جرأت نمیکنیم دانش با خودمون این حرفای الهادی بزنیم، کلیسا بلافاصله فردا کفرنامه برامون مینویسه. کازانف از فضای اسلامی ایرانی با فضای غربی چه فرقی میکنه؟ این موقعی دانشگاه علام بودیم یه بحث مطرح شده بود برای بحث هایی مثل بحث زیستشناسی، بحث حقوقی در مسائل زیستشناسی، بعد میگه یکی از بزرگترین حقوقدانان فرانسه اومده و گفت من در مورد حقوق تطبیقی میخوام تو ایران کنفرانس ها، میگه آقا چی تو ایران؟ گفت ببین من توی هر کشور مسئله غربی که دارم میگیرم و بسیاری مسائل حقوقی اصلا نمیذارن مطرح بشه، اما تو ایران بحث میشه، بعد یه نتیجه میشه که میدونید تنها کشوری که درش تغییر جنسیت آزاده، اگه ببینن که موقعیت داره که تغییر جنسیت داره اشکالی نداره میتونه بیمارستان بره بدن، ولی تو کشور غربی اصلا این چیزی نمیدن. دانشگاه هست میگن فری یونیورسیتی، یعنی ما دیگه کلیسا هرچی با اون بگه زشت نمیریم. حالا میخوام بگم اصلا کاری بالا با اون ندارم، ولی او در مواجهه و در حضور اینجا تازه خودشونو میشناسن از یه جهتایی، محدودیت خودشون و بعدم مزیت خودشون، چون یه مزیت دارم من نگفتم محدودیت هم اون یه محدودیت خودشون در خودشون زمان، بنابراین حتما گفتگو ممکن است. یه عمر من کارم گفتگو هستن اینجام به این صورت گفتگوی اینجوری ها، یعنی بشن دوتایی با هم یه حرف بزن، اما اینا هم باید تفتید.
خیلی متشکر، خیلی ممنون. من یه سوال در واقع درون دینی هم دارم، این قسمت به فلسفه دین بود، یکی از مطالبی که فرمودید خدمت شما عرض میشه که توی بیانتون راجع به اینکه حالا اون گوهر اصلی که با اون یک شخصی مسلمان میشه چیه، فهمیدین که این یه تعداد گزاره است به هر صورت. حالا به همون شاهدی که شما بهش اشاره کردید در مورد اسلام آوردن،
ببخشید مثلا حرفتون، من نگفتم گوهر اصلی ها، من گفتم تا حالا مسلمون نبوده، حالا مسلمون میشه، ولی گوهر اصلی دین نیست. گوهر اصلی دین سه تا چیز مناسک اعتقادات و همچنین حالات معنوی، اینا همه جز گوهرهای دینه، جوهرهای دین. اما بین مسیحی و مسلمون شدنش دارم، یعنی از اینجا از این خط عبور کردنش دارم. ببر
بسیار خوبه، پس من دقیق تر عرض میکنم، یعنی تلاش کنم که مطابق فرمایش شما بگم، در واقع برای اینکه یک کسی به عنوان مسلمان خودشو بشناسه، به عالم خودشو معرفی کنه، دو تا گزاره لازمه دیگه. من عرضم اینه که حالا آیا نمیشه که اینا رو به عنوان دو تا شهود در واقع دید؟ چون توی هر دو اینا داره میگه اشهد ان لا اله الا الله، من شهاد، من شاهدم، من مشاهده دارم اینو میکنم، و اشهد ان محمدن رسول الله. یعنی در واقع یه بحث خب جدیتریه که صدق به چی مربوط میشه، ولی خلاصه میخوام بگم که شما مشکلی داریم با اینکه بگیم آقا این به دو شهود برمیگرده.
ببینید واقعیت این که شما شهادت رو اینجا به معنی شهود میگن، ولی معنیش گواهی. اگه تو معرفت شناسی جدید بعد از سال در قرن 21 رو کرده باشید، معرفت شناسی برونگرایانه یه بحثی داریم به نام گواهی، یعنی معرفت شناسی گواهی. گواهی مبناش چیه؟ مبناش اینه که من شاهد بشم، مبناش اینه که کسی رو آدم گفتم منو قبول کردم. بنابراین حتی بعضی وقتاست، نمیگم در دین اینجوری ها، اون گواهی اعم از شهود است. من حتی معتقدم، دنبال اینم که فرصتی بکنم این مقاله رو بنویسم، اصلا هیچ راهی برای اثبات معاد، نه اثبات بقای روح بعد از مرگ، اثبات معاد، جهنم بهش، غیر از این که شما بر گواهی پیامبران که اونها هم از خدا گفتن چه راه دیگه هم نیست. یه حرفای دیگه هم که کلامی هم میزنن این زیاد چیزی نداره توش. من معتقدم ما البته این برابر اونم بعدم یه سری آدم نقد کنن، ولی معتقدم و این هم دلیل بسیار محکمی است که چی؟ که آقا چرا معاد وجود داره؟ اصلا بود چرا معاد وجود داره؟ اینه که پیغمبر گفتم معاد هست برای من قبولم، چون راهی وجود نداره شما بگید آقا میلیون ها سال بعد دنیا به جهنم به وجود میاد. بنابراین باید از معرفت شناسی برونگرایانه استفاده کنی و بر اساس گواهی باید استفاده کنی. بنابراین یه سری آدم ها اصلا میگن اون گواهی اصلا مسلمون شدن خیلی یادتون هست که پیغمبر دیدی میگه نه این دروغ نمیگه، حتما خدایی هست. بنابراین خیلی وقت هست که شهود نیست، خیلی وقت هست که دیگه وجود داره. همون میگه الان که من با شما صحبت میکنم میگه آقا اینقدر تو قرآن در مورد به جهنم گفته من دیگه باور کردم به جهنم هست.
بله خیلی متشکرم. دوستان دیگه‌ای که تشریف دارن اگر که سوالی میخوان بپرسن، هم ممکنه که بلندگوتون روشن کنین، هم ممکنه که بنویسید که در خدمت آقای دکتر هنوز نیم ساعتی زمان داریم. اگر هم که سوالی نیست که میشه که در واقع جلسه رو خاتمه بدیم، به صورت این فرصت هست الان.
شاید بعضی روشون نمیشه بپرسن. حالا شما سعی کردین یه مطلب اول مطلب بکنین که خود روشون باه بشه.
نه حالا من که واقعا این دو مطلب میخواستم بپرسن از شما برای تعارف نپرسیدم.
پرسیدم میگم بقیه هم همینطور. حالا بقیه دوستان اگه واقعا نظر دارن بگن تو رو خدا، من خوشحال میشم. ایراد بگیرید، این قبول نداریم، دارین، نمیدونم ایراد استفاده خیلی میکنم. من از همین ایرادات، من زندگی با همین ایرادا میگذره. خب آقای امانی مثل که الحمدلله دارن یک سیمی نیستن، با آقای اسدی هم دارن اینطور، آقای اسدی آقای امانی دارن یک سیمی نیستن استفاده میکنیم.
آقای دکتر حالا تا این دوتا نوشته میشه، من یه چیز دیگه هم تو ذهن صحبت میخواستم بپرسم یادم رفته بود. ببینید این مفهوم عقل که به هر صورت به یه معنایی دستمایه کار فیلسوفه و فیلسوف دینم، یا یعنی شما اول فرمایشتون اصلا اینجوری تعریف کرد که بررسی عقلی، اثبات عقلی، این هم یعنی شما چند جمله میخوام تأملات خودتون راجع به این که خود این مفهوم توی ادیان مختلف یه جوری با سرشت اون دین گره خورده، رنگ اون دین گرفته، یا اینکه نه شما اینجا که تعریف کردید این عقل و ورای در واقع ادیان میبینید. من یه جمله دیگه شاید بد نباشه بگم تا سوالم معلوم شه، یعنی مثلا توی مسیحیت در هر صورت لاغت گرایشی از مسیحیت هستن که به خاطر گناه نخستین اصلا ما از معرفتی بایاس شدیم. در اسلام مثلا شاید عقل لاغت در ترقی شیعی اینه که نه خیلی سالم و حجت الله و ما قبط به رحمان و وقت سبقه جنان و ایناست. یعنی آیا این ابزاره رو شما توی اون ورود و خروج خودتون یه امر واحد مشترکی که ورای ادیان میدونی یا اونا هم رنگ و بوی ادیان گرفته؟
من معتقدم حتما وراست. تو این چقدر جدی دارم میگم. من معتقدم اصلا نمیتونه ورا باشه، نباشه. یعنی اصطلاحا شما هر چیزی میخوای اثبات کنید، رد کنید، بگید باید یه چیزی به نام عقل داشته باشین. جز عقل هیچ چیز دیگه هم برترش نیست و باید فقط و فقط من معتقدم به این نوع عقل. و به خاطر همین هست من یه بحثی داشتم مثلا اخلاق اگه اخلاق دینی بخوام صحبت کنیم، خب این اخلاق این کی میشه دینی بشه؟ خیلی کم هم در مورد این بحث کردن ها. بعد اون یه رابطه اخلاق و دین چیه؟ بگیم ما اصلا ممکنیم یه اخلاق دینی بکنیم، اخلاق اسلامی درست کنیم. خیلی کم در مورد این صحبت کردن هم. همه انواع اصلا اخلاق اسلامی میگن یه روایت میکنن. سوال اینه که این اخلاق اسلامی کی میشه اخلاق اسلامی بشه؟ من نشون دادم اسلامیت اخلاق وقتی محقق میشه چی؟ هفت مرحله، در هفت مرحله عقل مستقیما دخالت کنه. اگر عقل دخالت نکنه اساسا اخلاقی نمیشه. حتی اخلاق، گزارای اخلاقی در هفت مرحله خیلی مهمه و این عقل نباید دخالت. یه بحث دیگه هم برام تعبد عبد مثلا جنین ما میگه آقا و ما خلق تو جن ولی انسان لاله یه عبدو من جن و انسان خلق نکردم من یه برای که من عبادت، عبادت یعنی بنده، یعنی یه چی دیگه نگیم هرچی خدا با گوش بر کنیم. بازم اونجا نشون بدم بندگی وقتی محقق میشه که توش عقل باشی، نباشه میشه داعش. داعش از من شما بنده تر اگر بخواییم اینجور بگیم. قرآن میگه این کار بکن من بکشید ما میکشید. نه در تفسیر اون باید حتما عقل رو دخالت بدی، در فلان جا باید حتما عقل رو دخالت بدی. عقلم خیلی جدی میتونه دخالت بدا کنه، نه عقل من تنها، عقل خود جامعه یه نفر بقیه هم میتونه دخالت بدا کنه. لذا من خیلی اعتقاد دارم به نقش پررنگ عقل در تمام مراحل دین شناسی، نه فتای دین فقط ها، بندگی کردن، اخلاقی بودن، دینی بودن، اسلامیت داشتن، نباشه همه چیز برباد است. ولی زاست اینه که مهمه که بلیم. اما سوال اینکه آدم های مختلف که خیلی باید تعمق و جایی بازی خیلی باید بررسی کامل دقیق بررسی میشه کجا تا کجاش این درسته تا کجاش درست نیست. این به خاطر همینم علما دانشمندان میان فقط تنها کاری که میکنن یه ما براتون بررسی کردیم به نظر ما تا اینجاش عقلانی از دعایت عقلانی نیست دینه تا دیده به دینه نیست به باید خیلی من همیشه به کار میبرم خیلی استفاده هم میکنیم ما من معتقدم که خیلی هم مغفول باقی شده یا من ظاهرن میگن علماء و شیعتنا مرابطون به ثغر الذی یعنی ابلیس و عفاری تو کار علماء میدون چیه؟ فقط و فقط مرز دارد مرز دارد مواظبه نه از این ور کسی مرز بره اون طرف نه از اون ور مرز بره این طرف. ما الان بعض از علماء مون متوجهان جالب اتفاقا بعض از علماء هم مواظبن که نبوده یه حرف غیر دینی بیاد داخل دین یه از اون هم هست یا بست دین بی خودی علکی نگیرده بگه آقا این حرف دین نیه بعد برمون شده که من اصلا دین نیست بعد مده های ما هر چرت و پرتی رو میگن عالم نشسته اونجا نگاه میکنه گوش میکنه حرف نمیزنه میگه آقا عالم اینجا این حرف رو زدن من پریدو دارتم شاهد از زهر رو مده ها نگو چهل نفر بیختن رو سر از زهر رو خب میگن با دانش آقا بی خود بیدیم مطرف اینجا این چه حرفی زده چهل نفر کنن سر کجا داری از کدوم من بعد داری صحبت میکنی عالم میشه که میگه خب آبی آلو یه روزه گرفته عالم کارش اینه عقلی همی این گونه مسائل ولی زا خیلی نقش عقل و پر رنگ میبینن
خیلی متشکرم دو تا سوال دو تا متن داریم
بله تو یه سوالی کردن که آقای اسدی گفتن درباره مفهوم معصومیت یا قدسیت مراجع معرفت عقل و نبی نیز اگر امکان دارد تفاوت مسیحیت با اسلام رو بفرمایید والا مراجع قدسیت ما قدسیتمون از یه جنبه دیگه است نه از جنبه دین شناسی معصومیت توی یه جای دیگه است ببینید شما یکی از من داشتم الان همین رو میگفتم بس سر اون که بسیاری از مباحث که ما میرسیم بهش درست میگیم دقت کنید بسیاری مباحث که ما میگیم اینا دینیه نه به خاطر اینکه خودمون دیدیم بلکه به خاطر اینکه بسیاری مراجع معرفتی اینو گفتم درست میگیم راست میگیم فلان این گفته که آقا خدا گفته که این کار باید بکنی اما سوال به شرطی من میتونم این گواهی رو بپذیرم که بدون یادم پیدا میگه دروغ نمیگه یه آدمی که داره میگه الکی به خاطر منافع شخصی خودش نمیگه. بنابراین وقتی معرفت گواهی ارزشمند است که گواهی دهنده هم نشون بده که اهل دروغ و هوای نفسش نیست، این میشه معصومیت. معصومیت ارزش میده به گواهی کسانی مثل ائمه مصطفی شد، مثل پیامبر اکرم. بگیم آقا پیغمبر تعالی دروغ نگفته، پس من اگر میگی که آقا خدا به من گفته که آقا این کار بکنید بچه ها مردم به نماز بخونید، پس آقا هر رو درست میزنه دیگه. پس چه معصومیت اینجاست، قدسیت یعنی اینجا. حالا اما یه وقت دیدیم یه نفری خودش در اثر تحصیل نفس یه مقام هایی پیدا کرده بالاتر از مقام ما، مقام قدسی خودش، ولی نمیتونه شما بر اساس قدسیت او بیاد بگید آه پس چون این حرف قدسیت من این حرف چه قبول کنم. لذا بسیار آدم ها هستن، من مثلا این بحثایی کنم آه فلانی مرجع، آقای فلان ایشون اصلا کشم هم میشنه خبرم میدید زدشون میخونه نم فلان پار کرده الان نم آقای فلان این حرف رو زدن، من قبول نمی کنم. خیلی آدم مقدسی بوده، باشه مقدس، اگر ایشون گفت آقا من این حرف رو بر اساس مبانی دینی از ائمه نقل میکنم، دستم در میاد، دستم میبوسم. اما اینکه خودش این به اینجا رسیده، آقا ما به اینجا رسیدیم که در کشف کرامات معنوی به اینجا رسیدیم که اینجوری باید باشه، دیگه برای این دوست ما نمیرم. اگر بخوایم به جایی برسیم باید از خود شخص ائمه نمسلم استفاده کنیم. تعریف عقل و عقلانیت، من فقط آقای عزیزی بهتون بگم که عقلانیت رشنالیتی در غرب فروکاسته شده به عقلانیت ابزاری، خیلی هم مفیده در مناسبات علمی و مناسبات به قول معروف اجتماعی برای حل مشکلات اجتماعی، ولی عقل این نیست. عقل عقلانیت محض نیست. عقل یعنی خیلی ساده است، خیلی هم شروع هم نباید بکنیم، نه عقل نمیدونم فلان عقل اول و اون میشه این شما زیاد. عقل یعنی آدم عاقلی وقتی یه چیزی میشنوه بیا آن من درسته من از یعنی نرسی و شدید خیلی وقتا خیلی حرف هستش، خیلی کارا مالا همینطوره. من یه ساعت دارم حرف میزنم چون چیزی بررسی میکنم بعد خیلی سر میپسنده نمیپسنده برای چی میپسنده نمیپسنده ارزابی من اون عقل. بعد هم میتونی بگی با خود عقلت هم میگی نه من یه ارزابی هم میتونی یه جایی اشکال داشته باشی، خود ارزابی با عقل ارزابی کردی با خود عقل هم عقلت و ارزابی مورد نقد قرار میگی. دنباله یادتون باشه بعض وقتا دنبال نخود سیاه فرستادن ماست، میگه آقا فرستادی میگه نه یه ارزابی عقلانی، تکلیف عقل مشخص کن. دو ترم بیارم مورد عقل اما و عقل و کیا عقل و چی میدونم اون چی میدونه این چی میدونه مشخص کن. یعنی چی؟ یعنی نمیتونی یه حرف بزنی. من میگم نه میتونم و هم یعنی دارم هم یه حرف بزنی دیگه. خیلی توجه کنه به این، یعنی توی این گردابه هایی که معمولا مطرح شد. من بعضی وقتا این گردابه رو دیدم در یک کسی که ما در سنت تحقیق حوزوی مون داریم معمولا. حالا مثلا شما یا من در مورد اسمت میخوام صحبت کنم، معصوم بودن آیا پیامبران معصوم یا نه؟ آه نه از اون مفهومی برس کنم اسمت یعنی چیه؟ آقا میره این با معصوم کنم کنم 50 صفحه در مورد این بحث مفهوم آقا این است به اون معنی به این معنی بعد با اون اصل بس گم شد رفت. برای خود همین هم قربی هم یه راست وارد بحث میشن ماهی مرتب اینا رو میگیم و طرف این آجو جواب منی که ندادی تو همش داری 50-60 صفحه در مورد اینا میگی بیشتر مسئله گنده میکنی خرابترش میکنی دیگه من این تو اصلا در بیام مثلا ترجمه میکنیم. و ما این مشکل بزرگی داریم، ما در این در توی این زمینه مشکل بزرگی داریم که باید یه فکر برش کرد که انشالله بطرف بشه. خب سرتون درد آوردم، مثل اینکه وقت زیادی گرفته شد. متشکرم از اینکه در جلسه حضور پیدا کردید و انشالله باز هم در خدمتتون باشیم. باز هم اگه دوستان نظری این مطلبی دیده داشته باشن بفرمایید، من استفاده میکنم، هم ایمیل دارم هم نمیدونم چی دارم جانم تو سایت مختلف جایی هم داره.
آقای دکتر منم تشکر میکنم مجدد از قبول دعوت، از زحمتی که وقتی گذاشتین وقتتون عزیز، خیلی ممنون. انشاءالله بتونیم در خدمتتون باشیم. حالا ما نیت داریم که انشاءالله متن پیاده بشه براتون بفرستیم، دستی به سر بوش بکشیم که در مجموعه هم بتونیم چاپش کنیم. حالا باتون در تماس هستیم انشاءالله. در
خدمت
هستم. دستتون درد نکنه. خداحافظ شما، خداحافظ دوستان محترم که تشریف داشتن، همکارانی که محترم که بودن. انشاءالله ما یه ساعت خستگی در خواهیم کرد و ساعت 1 آقای پاتیسون سخنرانی دومش رو خواهد داد. خداحافظ همگی باشه.